على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. خب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اگر ان شاء الله خدا توفیق بده برسیم این آیات رو تمام کنیم. موضوع این چند تا آیه همش اشاره به نظام شگفت منظومه شمسی ماست و روز و شب، آمدن ماه و خورشید و حرکت اینها، که مجموعه دلالت میکنه بر قدرت مطلق خدای متعال. که عرض کردیم این رو به عنوان یکی از دلایلی ذکر میفرماید که مسئله معاد رو در ذهنهای ما آسان میکنه. به ترجمه آیات دقت کنید، نوشتنی نداریم، ترجمه شو دقت کنید، بعد برمیگردیم برای نوشتن. و آیت لهم، دیروز عرض کردیم، یعنی علامت روشنی است برای اینها، اللیل، وجود شب، که نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، بیرون میکشیم از این شب پیراهن روز رو، لباس روز رو، پوسته روز رو از شب بیرون میکشیم. فاذا هم مظلمون، اینها در تاریکی قرار میگیرند. عرض کردیم این تعبیر یعنی همون تعبیر معادلش که ما در فارسی گاهی به کار میبریم، که روز دامن خود را بر میچیند و تاریکی همه جا را فرا میگیرد. خب، گفتیم اشاره است به این حرکت وضعی زمین که موجب به وجود آمدن روز و شب میشه و اون نظم عجیب و شگفت اون. بعد آیه بعدی میفهمد و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید حرکت میکند به سوی قرارگاهی که برای خورشید هست. گفتیم این قرارگاه خورشید ممکنه حرکت وضعی خود خورشید باشه، که جزء کشفیات جدید فلکشناس ها و خدمت شما عرض شود که متخصصین فن هست، یه اونم داره حرکت میکنه. یا ممکنه اشاره به حرکت مجموعه شمس و منظومه شمسی باشه به سمت اون ستاره وگا، که میگن برای ما به اصطلاح محسوس نیست، ولی مجموعه این منظومه شمسی در این عالم فوق العاده وسیع، در این آسمان وسیع، داره به اون سمت حرکت میکنه، به سمتی میره که ستاره وگا هست. ممکنه این اشاره باشه به حرکت خورشید در مدارهای خودش. خورشید 23 درجه به این طرف میره، بعد باز دوباره برمیگرده 23 درجه. این خدمت شما از تابش‌های خورشید در تابستان و در زمستان از زاویه‌های مختلف نسبت به خدمت شما عرض شود، ما در تابستان و زمستان محسوس هست. خب، خدمت شما عرض شود که ممکنه یه مطلب دیگری باشه. این مطلب رو دقت بفرمایید، این میشه وجه چهارم. و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید حرکت میکند برای قرارگاهی که برای خورشید هست. این رو شاید کمتر اشاره کردن، ولی شاید بشه این تفسیر رو بیان کرد که این چراغ فروزان خورشید شما هم یک زمان معینی داره که باید خاموش بشه و این چراغ داره به اون سمت حرکت میکنه. اگر اون سه تا حرکتی باشه که اول گفتیم، حرکت در مکان هست، اون سه تا احتمالی که تا الان گفتیم همش حرکت در مکانه، حرکت انتقالی، حرکت به سمت ستاره وگا یا حرکت در مدارها. اما این حرفی که میگیم این حرکت در زمان هست، حرکت در زمان، مثل این که شما میگید که انسان به سوی مرگ در حرکت است، نمیگید؟ این حرکت به سوی مرگ حرکت مکانی که نیست، حرکت زمانی. ما هم یک لحظه ای داریم که اون لحظه پایان نامه، پایان کار زندگی دنیایی ماست. ما به اون سمت در حرکتیم. تعبیر از امیرالمؤمنین نقل کردیم که نقل شده تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم الرحیل، آی بندگان خدا آماده باشید، داره کاروان شما حرکت میکنه، حرکتش حرکت زمانیه. خورشید رو اونی که الان میگن، حالا خدمت شما عرض شود، فعلا اون چیزی که در عالم ستاره شناسی و خورشید شناسی مطرح هست اینجور گفته میشه که عمرش 4,700,000,000 ساله تا الان، و در وقتی که 7 میلیارد سالگی برسه به صورت تبدیل به یک قول قرمز میشه و خدمت شما عرض شد از صورت خورشید دیگه خارج خواهد شد. قول قرمز رو توضیح میدم که منظور چیه. پس بنابراین این جناب خورشید هم تجری مستقر لها، میره به سمت اون 7 میلیارد سالگی و مرگ و پایان. اصل این مسئله جزء مسلمات فیزیکه. اصلا قانون ترمودینامیک یک بحثش همین عمر خورشیده که خورشید داره انرژی هایی رو از دست میده و نهایتا این چراغ به تعبیر ساده و بازاری و این چراغ به تعبیر من نفتش تمام خواهد شد، یه روز خاموش میشه. پس این چراغ فروزان هم جاودانه نیست و شمس و تجری لمستقر لها. خدمت شما از شاید یکی از علمای خدمت شما عرض شود که نجوم که تألیفات زیادی هم داره در سطوح مختلف از کودکان تا کتاب‌های تخصصی، این آقا تألیفات داره، آیزاک آسیموف روسیه، کتاباش هم ترجمه شده به زبان‌های مختلف از جمله به زبان فارسی هم ترجمه شده. اونجا این نظریه رو بیان میکنه که عمری که الان برای خورشید حدس زده میشه، همین که عرض کردم 4,700,000,000 ساله، پیشبینی دانشمندان اینه که به 7 میلیارد سالگی که برسه این خاموش خواهد شد. خب پس بنابراین اینم میشه یک تفسیر برای این آیه شریفه که کمتر اشاره شده یا اشاره نشده و به نظرم میاد که خیلی با این، حالا به نظر ناقص و علم اندک ما، اینه که این سازگار و شمس و تجری لمستقر لها، این خورشیدم فکر نکنید همیشه گیست، میره تا قرارگاه خودش برسه و از بین بره. بعد میفرماید خب حالا این که شب میاد روز میاد خورشید حرکت میکنه، اینا سر خود نازم نداره، حساب و کتابی نداره، مگر امکان داره؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. تمام اینها برنامه ریزی های عزیز علیم است. میفرمایید؟ بله. ذالک، اینهایی که گفتیم، روز و شب، تقدیر، برنامه ریزی. تقدیر معنای شاید درسترش همین برنامه ریزی باشه، اندازگیری. اندازگیری شما وقتی زمان بندی میکنید برای چیزی، معنیش همین برنامه است که برنامه میدید که این در این ساعت، این در این ساعت، این در این ساعت انجام بشه. اینو میگن برنامه جلسه شما. تقدیر برنامه عالم خلقته. مگر ممکنه یک نظم شگفتانگیزی که همه عقلها را حیران کرده بدون عقل باشه، بدون فکر باشه؟ هر کس اندک فکری کنه شهادت میده به وجود اون شعور مطلق، عقل مطلق، قدرت مطلق. ذالک، اینها تقدیر العزیز العلیم. دقت کنید، نگفت تقدیر الله تبارک و تعالی، نگفت تقدیر الرحمن الرحیم، چون که جاهای دیگه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. چون باید اسمهایی که ذکر میشه تناسب داشته باشه با اون کاری که انجام شده. یه وقت شما میگید خداوند میبخشد شما را، بعد طبیعتا باید بگید که چون خدا غفار و تواب، رحمان و رحیم، جواد و کریم، اینا رو باید بگید. یه وقت میخواد بگید خدا انتقام میگیره، باید بگید برای این که خداوند خدمت شما عرشا جبار و منتقم هست و امثال. حالا که بحث از این خلقت شگفته، میفهمد اینها برنامه ریزی عزیز و علیمه. عزیز رو قبلا معنا کردیم. چی معنا کردیم یادتونه؟ شکست ناپذیر. احسنتون. عزیز یعنی شکست ناپذیر. خب نشانه قدرتی است که این قدرت در او هست که قابل شکست دادن نیست. اینها برنامه ریزی اون خدای قادر و قدرتمندی است که در مقابل هیچ چیزی قابل شکست شدن نیست. همه تسلیم اویند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه فرمانبر اویند، مطیع اویند. او عزیزه. شعر خیلی زیبایی داره پروین اعتصامی، خوندنیست، حتما بخونید، اگه نخوندید اگه حفظ ندارید. ما به دریا امر طوفان میدهیم، ما به موج و چی؟ ما به موج و بحر فرمان میدهیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم. قبلش یک شعر خیلی زیبایی، این دنبالشه، میگه مادر موسی چو موسی را که نیل در فکند از گفته رب جلیل. خیلی 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 زیباست. حالا این روز ماه مبارک رمضان، خدا خواست که ما هم اسم این خانم رو ببریم. خدا همه دوستان امیرالمومنین رو رحمت کنه و بیامرزه. به هر حال بعضی از شعرهای او بی نظیره. حالا بی نظیر نگیم، کم نظیره، بسیار ارزشمنده. به هر حال اینها برنامه ریزی اوست، او داره فرماندهی میکند و اینها هستند که فرمانبری میکنند بدون هیچ لحظه تأخیر و تقدیم. خب این برنامه ریزی اینجوری فقط با قدرت نه، نیاز به یک چیز دیگه هم داره. العلیم، خداوند دانا. شما یک انسان هر چی قدرتمند باشه، اما اگر آگاهی کامل رو نداشته باشه، مگر امکان داره که نظام خلقت رو اینجوری اداره کنه؟ لذا این نظام خلقت هم دلیل عزت و قدرت خداست، هم دلیل علم و آگاهی بی پایان خدا. شما یک کتاب رو میبینید که کلمات کنار هم درست قرار گرفته و معنا و مفهوم داره، میفهمید که این نویسندهش عالم بوده. شما یک وسیله الکترونیکی رو کنار هم میبینید، میفهمید که سازندهش عالم بوده. خب این دنیای شگفتم دلالت بر علم خدای متعال میکنه. این آیات ادامه داره، این علامت های روشن ادامه داره. میفرماید و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. دقت بفرمایید به آیه، به آیات، این دو سه آیه که خوندیم. اولش که گفت آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، حرکت زمین رو بیان کرد. اون روز نمیفهمیدن این حرکت زمینه، حرکت زمین معلوم نبود، اما با این اشاره کرد به حرکت زمین، چون شب و روز از حرکت زمین اشاره. بعدش اشاره کرد به حرکت خورشید، بعد حالا اشاره میکنه به حرکت ما. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. و ماه ما قدرناه و تقدیر کردیم، برنامه ریزی کردیم برای ماه، منازل جایگاه هایی را، منزل هایی را، حتی عاد تا اینکه برگردد بشه کالعرجون القدیم، مثل شاخه خرمای قدیمی. خب حالا به خصوص ماه رمضان هست، هممون دیگه از بس هلال گفته شده و ماه دیدن و ماه ندیدن، ذهنمون این آمادگی رو داره که ماه، خدمت شما عرض شود که در طول این 30 روز قضعیت‌های مختلفی داره. از وسط اگر شروع کنیم، در شب 14 ماه کامل دیده میشه. قبل از 14 و بعد از 14 این منازلی داره که هر شبش مقداری از او دیده میشه، تا میرسه به 2 شب که قابل دیدن نیست. مجموعه اینها منزلگاه های ماه نامیده شده، و یعنی وضعیت قرار گرفتن ماه و زمین و خورشید. این باعث میشه که شما هر شبی مقداری از ماه رو ببینید. البته اینا همیشه سر جای خودش هست، اما این حرکت اینها در کنار هم و حرکت ما، این 28 منزل رو خلق میکنه، تا اینکه میرسه کل ارجون القدیم. ارجون الان درخت نخل مقابل ماها هست، یک شاخه ای داره که برگه، یه شاخه هایی هم داره که میوه است، ثمره داره، خرما ازش آویزونه. اون شاخه ای که خرما ازش آویزونه اونو میگن ارجون. خوشه خرما که میرسه این خم میشه، خمیدگی پیدا میکنه، و وقتی که به نهایت میرسه و خشک میشه، در نهایت باریکی خودش قرار میگیره. فرمود این هلال هم همینطور تا میرسه به یک هلال باریک زرد رنگ یا مثلا سفید رنگ، در نهایت ضعف خودش باز دوباره میره. این یواش یواش بیشتر دیده میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، تا برسه به 14 که کامل میشه. 14 که کامل شد دوباره کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا بشه کل ارجون القدیم در هر دو طرف قضیه. خب اینم دیگه باز توضیح قبلیش داده شد که خود این حرکت ما، اونم با این دقت که عرض کردم تا چند هزار سال قبلش تا چند هزار سال بعدش قابل محاسبه هست، این از شگفتی های خلقت. اینجا شاید سوال کنید که اگه قابل محاسبه هست، پس چطور شما اینقدر در عید فطر و اول ماه رمضان دچار بحث و شک و صحبتی؟ حرکت ماه، و خدمت شما عرض شود که تا تولد ماه و امثال اینها، اینا کاملا همون نظام مشخص و دقیق خودش رو داره. منتها روز و ماه، یعنی ماه به معنای شعبان و رمضان و شوال و ذیقعد و ذیحجش، شرع مقدس و در فقه برای ما یک مبنا گذاشتن، گفتن بر اساس دیدن تعیین میشه. اگر بنا بود بر اساس محاسبات نجومی باشه اختلاف نبود و مشکل حل میشد، اما به ما اجازه ندادن. چرا اجازه ندادن؟ اون چراشو خیلی حرفا میشه زد بهش، ما اصلا نمیخوام بپردازیمش. میخوام بگم این دو مطلبه که به اشتباه نشه. وقتی میگیم که ماه نظم داره، بله در یک هزارم ثانیهش هم نظم داره، مثل خورشید که نظم داره، مثل زمین که نظم داره، روی مدارات خودش حرکت میکنه، طلوعش غروبش همش معلومه. این اختلافی که ما داریم علتش اینه که باید از زمین دیده بشه اون هلال، دیده بشه. تعبیر از رسول اکرم، شیعه و سنی نقل میکنن، میگن صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ماه رو دیدی روزه بگیر، ماه رو هم دیدی در شوال افطار کن. خب این دیدن اون وقت بحث داره دیگه، حالا یا دیده شد یا دیده نشد. ممکنه وقتی هوا، فرض بفرمایید در این جاهایی که رفتن ببینن، ابری باشه نبینن، خیلی خب، ندیدن دیگه وظیفه ای ندارن، تکلیفی ندارن. با همون توضیحات فقهیش که آیا هم افق ببینن، جاهای دیگه ببینن نه، یا هم افق لازم هست یا لازم نیست، اوناش بحث فقهیه خودشه، نمیخوام وارد بشم. یا ممکنه بحث ابر و غبار و امثال این حرفا نباشه، تقارن غروب خورشید و تولد ماه به نحوی است که نور خورشید بر نور ماه غلبه میکنه، دیده نمیشه. بسیار خوب. علی ای حالن، اون یه مسئله فقهی است، بحث دیدن شماست که گاهی میبینید گاهی نمیبینید، و الا نظام تولد ماه و حرکت ماه و مدارات ماه کاملا دقیقه، بدون یک ذره تأخیر و تقدیم. این مدارات عرض کردم تا چند هزار سال قبلش تا چند هزار سال بعدش قابل محاسبه است. ممکنه تو ذهن شما بیاد بله؟ عیب نداره، من دیگه اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم، اگر وارد این بشیم طولانی میشه. و اون این نکته است که ببینید فقه یک قسمت زیادیش مباحث عرفی است، یک قسمت زیادیش مباحث عرفی است. یعنی چه؟ یعنی ارجاع داده به عرف. عرف اینه چی میگه؟ مثلا به عنوان مثال، من یک ذره روی این زخمی که در بدنم هست یک رطوبتی میبینم، این نجسه یا پاکه؟ این زخم شسته بودم پاکسته میشه، حالا داره خوب میشه، یک رطوبتی دار، میگیم خونه یا خون نیست؟ نمیدونم. خب عرف چی میگه؟ اینه خون میگه؟ عرف میگن این زردابه است، خیلی خوب، نجس نیست. رفتیم توی فرض بفرمایید آزمایشگاه، دیدیم تمام همون گلوبولای سفید و اینا همش توش هست، فقط مثلا رنگش اینجوری نیست، ما کار نداریم به آزمایشگاه، این موکول به عرفه. عرف چی میگه؟ شما باید بره فطریه از طعامتون بدید. خب طعام چیه؟ طعام همینی که مردم میگن. خب نه، ما یک خدمت شما عرض شود که تیوب غذایی داریم که این فضانوردها، اونم طعام، نه اون طعام نیست، اون یک عرف خاصه، نه اونی که عرف مردم میگن طعام. خیلی از جهاش اینجوریه، در نشانه گذاریش هم همینه، در نشانه گذاریش هم همینه. خداوند متعال در فقه خواسته همین چیزی باشه که برای همه مردم قابل فهم باشه. ماه را دیدی؟ حالا به هر کس بگی دیدن ماه میفهمه. نه، ما خدمت شما عرض شود که تولد ماه نجوم، نه این میشه عرف خاص، این اینجوری قرار داده. حالا اگر ما فرض بکنم خیلی پیش می آمده، حالا وسایل فراهمه، اون وقت روستای ما ماه را ندیدن، روز عید فطر روزه گرفتن، روستای کناریمون هم ماه را دیدن، عیب نداره، چه اشکالی داره؟ مهم اینه که صاحب مسئله که اون بالا هست گفته وظیفه تو اینه، وظیفه او هم اینه. خدمت شما عرض شود که حالا هم که دنیا شده دهکده جهانی، تشخیص دادن یا اشتباه تشخیص دادن، مهم انجام وظیفه است. در فقه وظیفه بر اساس همین تکلیف است که به ما دادن. ما الان امسال مراجع شیعه گفتن سه شنبه، دوشنبه ماه برای ما ثابت نشد، نگفتن ندیده نشده، نمیتونن بگن دیده نشده، میگن برای ما ثابت نشد. ما گروه تفحص فرستادیم، استحلال فرستادیم، صدها جا هم رفتن، هواپیما هم در اختیارشون بود، دوربین هم در اختیارشون بود، از کشور دیگه هم سوال کردیم، پیش ما ثابت نشد. وظیفه ما چیه؟ بگیم سه‌شنبه اول ماه رمضونه. حالا اگر دوشنبه بوده، اگرش شما وظیفه ندارید، خدا. خیلی جاهاش اینجوریه. این لباس من حرفم قطع نکنه، تکمیل بشه بعد برمیگردم حرفش. خدمت شما عرض شود که شما لباستون پرخون باشه، نمازتون درسته نیست، نمیدونستی، نه یک کم خون، کل خدمت شما عرض، پشت سر چادر شما به اندازه سه وجب خونی بوده، رد می شدید، گوسفند سر بریده بودن پاشیده، شما متوجه نشدید. خب ندیدم، نمیدونستم درسته نمازم یا نه. بله درسته. نه من به دلم نمی چسب، می خواهم یک نماز دور دیگه بخونم، بی خود میکنم. نمیتونی بخونی نماز درست که خونده شد که به میل من نیست که من دوباره میخونم، نمیشه. مگه جای احتیاط داشته باشه؟ جای احتیاط داشته باشه، بله احتیاط، ما میگیم الاحتیاط حسن علی کل حال، اما جایی که حکم الهی است که درسته نه نداره. لذا این شاید، من این الان به صورت قطعی میگم، شاید خدا هم مثل خیلی از جاهای دیگه که میخواست اون بندگی رو در ما تقویت کنه، این رو هم برای همین قرار داده. چه جور تسلیمی؟ خانمی زنگ زده بود به من، آجا آقا مثلا امروز چنده ماه رمضونه؟ امروز پنجم ماه رمضونه. تو اینجا گفتن ششم ماه رمضونه. گفتم نه، شیعه ها همه جا گفتن، مراجع شیعه گفتن پنجم ماه رمضونه. خب من میخوام ششم بگیرم، من میخوام دوشنبه هم روزه گرسم. گفتم خانم مراجع شما از کی تقلید میکنی؟ همه شون اونه که من میشتم آقای فلان آقای فلان آقای فلان. گفتن خب نه، من مقلد آقای فلانی هم، ولی من میخوام امروز ششم. گفتم عیب نداره. خب چطور عیب نداره؟ تعجب کرد. گفتم شما نمازتم رو به کرمان بخون. یعنی چی؟ گفتم خب اگه میل توست فرق نمیکنه، اونجاش هم میل توست، نماز رو به تهران بخون، نماز رو به کرمان بخون، نماز رو به، عیب نداره. به این معنا که اگر دل بخواهید دل بخواهید، اگر دل بخواهی هم نیست، ما حساب و کتاب داریم، خود مرجع هم اینجور دستش باز نیست. ما بالاتر از مرجع پیغمبرم دستش باز نیست. خدایا تو گفتی اینجوری، میخواد اینه تقویت کنه، چشم. میگه آج آقا یکیش کنید که اختلاف نباشه. میگه دست منو بالاتر از منو پایینتر از منو یکیش کنید. ببینه ببینه کی؟ بله ما دلمون میخواد همینطور، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش که نه به تیج قبای فلانی ها بر بخوره، نه برای شما زحمتی درست بشه. خدا میخواد برای شما زحمت درست بشه، مسیراتونو جدا کنی، جهاتونو جدا کنی، حرفاتونو جدا کنی. بفهمین ما خودمون آدمی، ما آدم داریم، ما مرجع داریم، ما جایگاه داریم. این نکات مهمی است که حالا من به اشاره عرض میکنم و میخوام بگذرم. گاهی خدا میخواد ما نخمون از دیگران را بکنیم، حسابامون رو میزونش کنیم. نمیگم همش اینه، ممکنه یکی از اسرارش این باشه. لذا خیلی هم اسرار ما همین قبل از ماه مبارک رمضان خدمت مقام معظم رهبری، یه سری جلسه خصوصی بود، بعدشون فهمودم من این قبط اینها برای بحث رؤیت هلال نگرانی دارن، اصلا نگرانی ندارن، معتقدم به مسئله خیلی طبیعی، هر کس هم از مرجع خودش تبعیت میکنه، اگرم وفاقی حاصل شد چه بهتر، وفاقم حاصل نشد مشکلی نیست برای دنیای اسلام. این همه مشکل داریم، هیچ کس اونها رو چیز نمیکنه، چسبیدی به اون راضی، این وظیفه روشنه، هیچ مرجعی هم شک نکرده، گفته همه گفتن آقا ماه رو دیدی، بگی ندیدی هم وظیفه ندیدی. بله، خدمت شما عرض شد دو نفر عادل ببینن و شهادت بدن کافیه، اما همین بحث شهادت دادن دو نفر عادل وقتی که میری سراغش، خدمت شما عرض شود که خیلی چیزا از بیشتر میاد. مسئول ستاد استحلال آمد به ما یک سری توضیحاتی داد، نمونه های مفصلی رو، نمیخواستم وارد این فاز بشم، اینم گفت به ما اعلام کردن، نمونه گفتن، گفتن دانشجویان دانشگاه فلان را، یک از دانشگاه تهران توی اردو بودن، 60-70 نفر ماه را دیدن، ما بلافاصله گفتیم آدرس بدید، گفتن که مثلا یک تلفنی ازشون بدید، گفتن نداریم و نمیدونیم، ولی گفتن گفتن که آقا نمیشه که این، ما رفتیم تلاش کردیم با اون دانشگاه رئیسش، شما کیها رو تو اردو دارید، کیه، گفت فلان استاد، فلان استاد دانشجویان اردوی علمی دارن توی کویر فلان جا، خیلی خوب خوب شماره اونا رو گرفتیم، بالاخره رفتیم اولین تماس گرفتیم، گفت من ندیدم، و این گفتن آقای فلانی دیدیم، گفتیم بسیار خوب، آقای فلانی رو شمارش گرفتیم، بالاخره این به اون، اون به اون، هیچ کس ندیده بود، میخوام بگم یک نمونه شد. بعد میگفتن فلان، بعد میگفت آوردیم دو نفر رو، خب اینا الحمدلله دیدن، آه دیدید، بله، خب جداشون کردیم، مثلا بودم شما که ماه رو دیدید، سر ماه کدوم طرف بودیم؟ ما خب دست راست، گفتم ببین خب اشتباه نکنی، حتما اینجور، باز نگاه کرد گفت من فلان جا وایساده بودم، سر ما این طرف، خب التماس دارم، اون یکی دیگه گفتیم سر ما کدوم طرف بود؟ دست چپ. اون ماه اولم که شب اولم دیدید که گاهی یک لحظه رخ نمایی میکنه، خیلی نازش زیاده، یک لحظه دیده میشه و خیلی هم اشتباه میشه، از این قبیل چیزا هست، رضا بوجه بعضی از اختلافات میشه، مهم اینه که ما تو این فاز جزئیاتش نمیخواد بریم، ما میگیم آقا زنگ میزنیم به دفتر فلان مرجع، به سایت فلان مرجع مراجعه میکنیم، بشیم آقا اگرم خودتون دیدید که نوش جانتون بخورید، به هیچ مرجعی هم کار نداشته، دیدید ما عید فطر رو برید انشاءالله در اینجا که محال ببینید، ولی حالا برید، حالا شما دیدید، اگه دیدید براتون یقینی شد بخورید، هیچ گناهی هم نداره، همه مراجع هم بگن فردا عید فطر نیست، شما اگه دیدید و یقینی شد بخورید، منظور مسئله اینجوریه، اینا که براتون ثابت شد، بفرمایید شما هم صحبت بشید. شب اول یا شب دوم؟ شب دو، بله شب دوم، این مسئله که اشاره کردن خیلی وقتا گفته میشه آه این ماه شب دوم ما دیدیم، اما خیلی بلنده، خیلی وایستاده، این ببینید توی رساله ها نگاه کنید، مخصوصا هست این مسئله، اصلا توی رساله های از زمان آقای بروجردی ذکر شده که کلوفتی ما، باریکی ما، بلندی ما، موندن ما در آسمان، این دلیل این که شب اول از شب دوم هست نمی شود. خب خدمت شما الان عرض میکنم، الان یکی از حرفایی که در آوردن دو چیز کردن، گفتن آه دیده شده، آه کجا دیده شده؟ میگه در آفریقا جنوبی دیده شده. کی دیده؟ وقت به فتوای آقای فلان، حالا بگذاریم، درسته، بله اونا خیلی ها دیدن، به منم زنگ زدن، یعنی به اصطلاح به قول شما دوشنبه، بله اونا دیده بودند و... اگر اون شب ماه هم نمیدیدید، اول ماه بود دیگه، برای اینکه 30 روز میشه، 31 روزه نمیشه، خب اینها شما مثلا تو این جاهایی که مسلمان ها هستن اینا همه ارتباط دارن، فقط شما که قصه ماهره نمیخورید، شما همه کشورهایی که ما شیعه داریم اونجا تماس میگیرن، دنبال این قضیه هستن، خود مراجع نمایندگی دارن، همطور که ما اینجا هستیم خدمت شما عرض شود، توی آمریکا توی نیویورک آقا نماینده دارن، غیر از سفارت خانه ها که اینا بهشون ابلاغ میشه، مثلا در دفتر آقا را عرض میکنم، بقیه مراجع هم همینطور کسی دارن یه ارتباطی میگیرن، خبری باشه بهشون میرسه، ضمن این که این نکته اول عرض کردم مثلا خبر نرسیده، مهم اینه که اگر خبر برسه وظیفه دارید، نرسید بده که اینه سابق اول گفتم بودم این روستای شما اینجاست، روستای ما اینجا، روستای ما دیدن روستای شما ندیدن، شما میگیرید اونا نمیگیرن، چطوره وقتی به هم خبر نرسیده وظیفه طبق وظیفه عمل میکنیم؟ ها مهم اینه که علم پیدا بکنید، اگر یقین پیدا کردید به این که ماه دیده شده، شما ولو مرجعتون چیز دیگه هم بگید طبق علم خودتون عمل میکنید، که عرض کردم شما اگر خودتون ماه رو دیدید دیگه بخورید یا روزه بگیرید، اما اگر علم پیدا نکردید که ماها پیدا نمی کنیم غالبا اینجا، چون اینجا کم سابقه داره که ماه شب اول رو دیده باشن، در نوع مناطقی که در کنار دریا هستند به واسطه بخارات دریا کمتر دیده میشه. خب یا جای دیگه که میشه دید یا نمیشه دید دنبالش نرفتیم نمیدونیم، یکی از راه های سادش همینه که از مراجعمون اگه پیش مراجع شیعه که مورد اعتماد ما ثابت شد، اگر اختلاف بود هر کنون مرجع خودش عمل میکنه مشکل هست. خب از حالا تکلیف عید فطرتون هم مشخص شد، پس این بله بله افق اونجا ببین، ما یک افق اذان داریم یک افق ماه داریم، افق اذان طبیعتا هر منطقه با چند دقیقه و متفاوته، اما افق دیدن ماه مثلا الان که ما اینجا هستیم، اونایی که میگن افق باید یکی باشه، بعضی مراجع میگن افق لازم نیست، که اونایی که میگن افق باید یکی باشه مثل مقام معظم رهبری الان میگن ایران، امارات، بحرین، عراق، افغانستان، اینا همه در یک افق قرار دارن، هر کجاش ماه دیده شد برای اون یکی دیگرش حجت، اگه ماه رو در امارات می دیدن برای ما حجت، در ایران هم حجت بود، در عراق هم حجت،